بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مسئلتون اطلاق العقد یکتضی نقد. بحث ما در اقسام عقد بیع است به نسبت به تأخیر و تقدیم ثمن و مثمن. در جلسه قبل عرض کردیم این چهار نوع هست، چهار قسمه. بیع هر دو نقد باشن، هر دو نسیه باشن، ثمن نقد باشه، مثمن نسیه و بالعکس. الان بحثمون این است، اگر در یک عقدی بایع و مشتری هیچ صحبتی نسبت به نقد و نسیه بودن نکردند، بایع گفته من این ماشینمو به تو میفروشم به این ثمن، مشتری هم گفته من خریدم به این ثمن، نگفتن ماشین مثلا پیش فروشه، نگفتن پول ماشین نسیه است، هیچ کدامو نگفتن. اگر یکی از اینها رو ضمن عقد میگفتن میشد بیع سلف، میشد بیع نسیه، اما هیچ کدامو نگفتن. اقتضای این اطلاق آیا نقد یا نسیه است؟ از منظور از اطلاق یعنی عدم قید به این چه ثمن نسیه باشه یا مثمن نسیه باشه، اینا قید نشده. مرحوم شیخ می‌فرماید اقتضای اطلاق اینه چه نقد باشه. تحلیلش هم این است که خب پیام عقد چیه؟ وقتی به تو اشتری تو خونده شد این چه پیامی داره؟ لااقل پیامش این است این مال منتقل شد به او، اون مالم منتقل شد به این. پس پیام اولی عقد بی انتقاله، چون بی معناش مبادلت و مالم به مالنه. خب وقتی منتقل شد پس من مال غیر رو هر وقت مطالبه کرد باید بهش بدم، نمیتونم بگم یه ماه بعد بیا مال تو ببر، یه ماه بعد بیا ثمن تو ببر، چون دیگه منتقل شد. ثمن مال بایع شد، مثمن مال مشتری شد، مال غیره. پس با توجه به حقیقت بی اقتضای اطلاق عقد این است شخص هر وقت مال خودش رو خواست مطالبه کرد بتواند بگیرد. یجب بر من چه مال او رو بدم، یجب بر او چه مال من رو بده. پس این معناش نقده. البته مطالبه میخواد، همچنین یک شرایطی هم داره. وقتی که ثمن رو مطالبه میکنه بایه، باید مثمن رو به من بده و الا بگه پول منو بده، من ماشین رو الان نمیدم، نمیشه. یعنی مطالبه مع استحقاقهی، استحقاقهی بعدا خواهیم خوند، زمانی هست که اگر ثمن رو از من مطالبه میکنه مثمن رو به من بدهد. ایشون پس پیام عقد چون مبادلت و مالن به مالن، حقیقتش پیامش این است یجب بر هر کدام از این دو از عهده این التزام، از عهده این معنای حقیقت بی در بیان، عهدش اوفو بالعقود شاملشونه. پس معناش این است اگر مطالبه کرد حقشو بهش بده، مالشو بهش بده. بعضی ها البته گفتن هر عقدی به شکل اطلاق، یعنی قید نسیه و سلف و اینها نخوره، به شکل اطلاق دو تا پیام داره، یه پیام نداره. این پیامی که ما گفتیم حکم تکلیفیه، یعنی واجب است وقتی مطالبه کرد مال خود او را بهش بدم، این حکم تکلیفیه. میگه خب حکم، بعضیا گفتن حکم وضعی هم داره. اون حکم وضعی چیه؟ اگر نداد من حق خیار دارم، یعنی من مطالبه کردم و ماشینی که از من خریده در اختیارش گذاشتم، بیا گفتم بیا این ماشینت پول منو بده، شرطی هم نسبت به اینکه سمن یک ماه بعد گفته بیارم اینا نوجوده، مطلقه. اگر من مطالبه کردم و اون شرایط مطالبه هم که ماشین رو در اختیار او گذاشتنه، اینم در اختیار رو گذاشتم باز به من ثمن و نداد، حق خیار دارم. این میشه حکم وضعی. آیا اطلاق العقد هم حکم تکلیفی پیام داره هم حکم وضعی پیام داره؟ دوتا پیام داره. بعضی ها مثل شهید ثانی در مسالک معتقد بله دوتا پیام داره، اما مشهور اینجا معتقدن نه، یک پیام داره، فقط پیامش حکم تکلیفیه. خب اون پیام دوم چیه؟ گفتن اینها گفتن پیام دوم زمانی است که نقد بودن رو شرط کنه. اگر شرط هم نمی کرد، نقد این اطلاق اقتضای نقد رو داشت. شرط کنه، بعضی از فقها میگن صرف تأکید نیست، البته این دو نوع قول هست، بعضی ها میگن تأکیده، بعضی ها میگن صرف تأکید نیست، علاوه بر اون پیام حکم تکلیفی این حکم وضعی رو هم داره. یعنی اگر به شرط بیاد بجه بعتو، به شرط این چه سمن رو نقد بدی، اونم بجه اشتریتو قبلتو، اینجا اگر اولا واجب سمن رو نقد بکنه، اوفو بالعقود شاملشه، ثانیا اگر سمن رو نقد نکنه به اعتبار اینکه من شرط کرده ام، خیار تخلف شرطه، من حق دارم فسخ کنم. پس اینجا دوتا بحث، بحث اول این شد چه اطلاق پیامش چیه؟ گفتم دو گول است، مشهور میگن پیام اطلاق فقط یک حکمه، اونم حکم تکلیفیه، یعنی وجوب دفع مال غیر به خودش اگر مطالبه کنه. ولیکن شهید ثانی اینا دوتا پیامی میگن. اگر شرط تعجیل بکنه، شرط نقد بکنه، اینجا خب بعضی ها میگن تأکیده، تأکید اون همان اطلاقه، خب تأکید همان اطلاق، اگر مشهور و قائل باشیم یک پیامیه، اینم یک پیامیه، اگر حرف شهید ثانی رو قائل باشیم دو پیامیه، اینم تأکید دو پیامی میشه. اما بعضی از فقها میگن نه، اگر بیاد شرط تأکید کنه در این حال که اگر شرط نمی کرد یک پیامی بود، حکم تکلیفی بود، شرط کنه یک حکم دیگری هم داره، تأکید صرف نیست، اونم حکم وضعیه، یعنی اگر تخلف کنه ثمن رو نده، اون حق داره خیار فسخ کنه قرار داد رو. اینا کلیات این فصل چه تو متنم یه مقدار مطالب رو میخونیم. اطلاق العقد یک تزه نقد. عقد اگر مطلق باشه، مطلق رو توضیح دادم، یعنی قید نسیه، قید سلف نخوره، این اقتضای نقد داره. خب این حرف شیخ و علله فی التذکره، این قانون رو، این اقتضا رو در علامه حلی در تذکره تعلیل کرده به ان قضیت العقد. معنای عقد چیه؟ قضیه یعنی اینجا اقتضا. اقتضای عقد اینه چه؟ انتقال و کل من العوضین الى الاخر. اقتضای عقد این است هر کدام از این عوضین به اون دیگری منتقل بشه، مبادله تو مالن به مالن دیگه. پس وقتی منتقل شد فیجب الخروج عن العهده، پس واجب است بر هر کدام از عهده این اقتضای عقد در بیان، چون اوفو بالعقود میگه چه عقد هر اقتضایی داره به او وفا کن. متا طول به صاحبها، وقتی چه صاحب اون عهده مطالبه بشه از صاحب عهده، یعنی اون چه در ذمه منه این است چه وفا کنم به این عقد. از من اگر مطالبه کردن آقا سمن منو بیار بده، بر من واجبه چه از عهده خارج بشم، از این تعهد از این التزام خارج بشم. پس این چه میگیم اقتضای عقد یک تز نقد، این معناش این نیست مطالبه هم نکنه باید بدم، نه، معناش این است حق تأخیر ندارم. فیکون المراد من النقد عدم حق للمشتری فی تأخیر الثمن، هیچ حقی نداره مشتری ثمن رو تأخیر بیندازه. والمراد المطالبه مع الاستحقاق، البته این چه گفتیم هر وقت مطالبه کرد بر من مشتری واجب ثمنش رو بدم، زمانی که مطالبه همراه با استحقاق اون بایع باشه. چه بایع مستحق میشه؟ عرض کردم به ان یکون قد بذل المسمن، اونم ماشین رو به من تحویل بده. او مکنمن، یا بحث خواهیم کرد چه آیا معیار تحویل یا معیار این است مانع رو رفع کنه، تخلیه مانع هست. ماشین نمیاد خونه من بده، میگه ماشین هیچ مشکلی نداره، هر وقت خواستی میتونی بیاری ببری. آیا معیار تحویل بذل مسمنه، بذل اینجا یعنی تحویل، یا معیار اون نیست؟ معیار مکنمن، یعنی در اختیار گذاشته مسمن رو، در اختیار گذاشتن یعنی موانع این چه این دست بیابد به مسمن، این موانع رو برطرف کرده. بعدن خواهیم خوند در مباحث قبض چه آیا قبض تحویل یا قبض تخلیه هست، چه علل خلاف العادی، بر اون اختلافی که بعدم میاد. فی زمان وجوب تسلیم ثمن علی المشتری، اون اختلافی که میاد چه زمانی واجب میشه ثمن رو مشتری تحویل بده. خب پس دلیل اول این شد چه معنا و حقیقت این بی، چون مبادلت و مالن به مالنه، این اقتضای نقد داره و حق خودش رو مطالبه میکنه. و همچنین روایت هم داریم اینجا و یدل علی الحکم المذکور ایزن الموثق، حدیث روایت موثق، در این روایت شخصی است به نام مصدق ابن صدقه که این فتحی مذهبه، به همین خاطر حدیث موثقه. فی رجل اشترا جاریتن به ثمن مسمى، در رابطه با مردی است یک کنیزی خریده با یک ثمن معین. ثم افترقا، سپس از هم جدا شدن، یعنی خیار مجلس هم از بین رفته. امام میفرماید دیگه هیچ صحبتی هم نکردن، بیعی کردن، خیار مجلس هم از بین رفته چون افترقا. میفرماید وجب البیع، دیگه بیع واجب میشه، یعنی لازم میشه، دیگه نمیتوانن فسخ کنن. و ثمنو، اینو دو جور میشه خوند، این ثمن آیا عطف است به بی، یعنی وجب البیع و ثمنو، هم بی واجب میشه هم ثمن واجب میشه، باید ثمن رو بده، اینطور هم میشه. و یه ترچیب دیگری هم داره این حدیث، ثمن مبتدا نقدون خبر و ثمن و ازالم یکونا شراتا فهو نقد. ثمن هم زمانی که اینا شرط دیگری نکردن برای ثمن، اونم نقده و ثمن و نقدون، یا وجب البیع و ثمن. در هر حال در هیچ هر کدام از این دو ترکیب محل شاهد ما روشنه، و جبل سمن یا از سمن و نقدون. این اولین بحث این قسمت تمام شد. پس اطلاق لااقل یک پیام رو داره، وجوب دفع سمن به بایب و وجوب دفع مسمن به مشتری. اما ولوش تر تا تعجیل سمن، اگر در خود عقد بیان سمن رو نقد بودنش رو شرط کنن، با اینکه شرطم نمیچردن گفتیم اقتضای اطلاق نقده، شرط کنن کان تعچیدن، اول اینطوری میجه کان تعچیدن لمقتضی اطلاق، این تعچید اون اقتضای اطلاقه، یعنی اون حکم تکلیفی که یجب بر مشتری سمن رو بده فوری همون حکم تکلیفی رو تأکید میکنه. علل مشهور بناءً مشهور میگه بناءً علی ما هو الظاهر عرفاً من هذا الشرط، میگه دلالت عرفی این شرط اینه، یعنی میخواد تأکید کنه اونی که در عقد اقتضا داشت به این چه با این شرط میخواد بگه چه من ارادت عدم المماطله، میگه مماطله امروز فردا نکن، پول و تأخیر نینداز و عدم تأخیر ان زمان المطالبه، شرط کردن معناش اینه. مرحوم صاحب جواهر اینجا یک نکته دیگری داره که در از خارج توضیح ندادم، ایشون میگه نه پیامش تأکید نیست، حکم وضعی هم نیست، پیامش چیز دیگریه، پیامش این است که اگر مطلق میگفت با مطالبه میدادم بهش، اونم نقده اینم نقده، ولی در صورت مطلق نقد مع المطالبه هست، در صورت شرط نقد بدون مطالبه است. میگه نه، این تعریض به حرف صاحب جواهر، میگه لا ان یعجل بدفعه من دون مطالبه، معنای شرط این نیست عجله کند به پرداخت سمن، دفع یعنی اینجا پرداخت، به پرداخت سمن من دون مطالبه، معناش این نیست چنانچه صاحب جواهر این گونه فرموده، از لا یکون تأکیدن این ازن، اون موقع دیگه تأکید نمیشه، اطلاق نقد مال مطالبه میشه، اشتراط نقد بدون مطالبه میشه. لکنه خلاف و متفاهم ذلک الشرط الذي هو محط نظر المشهور، لکن این تعجیل در دفع بدون مطالبه، لکنه زمینش برمیگرده به تعجیل در پرداخت ثمن بدون مطالبه، چه حرف صاحب جواهره، میگه این خلاف فهم عرفی است از این شرط، الذي هو محط نظر المشهور، اون فهم عرفی که استدلال مشهور به این فهم عرفیه، یعنی مرکز نظر مشهور فهم عرفیه، مشهور میخوام بگن چه عرف از این شرط اینگونه میفهمد، چه این صرف تأکیده. نکته دیگری هم نقد دیگری هم داره بر صاحب جواهر، میگه چه اگر حرف شما درست باشه، یعنی بدون مطالبه هم بهش باید ثمنو بدیم، میگه این که مطالبه نمی کنه این معناش این است این حقشو الغا می کنه، درسته حق نقد داره، ما ان مرجع عدم المطالبه فی زمان استحقاقها، علاوه به اشکال دیگر این است اگر این که مطالبه نمی کنه در زمان این که مطالبه رو مستحقه می توانست مطالبه کند، مرجع این عدم مطالبه الى الغای هذا الحق، به این حق، یعنی این حق رو میخواد ملغا کنه، اون حقی که المشترط فی هذا المقدار من الزمان، اون حقی که با اون اشتراطش با اون شرطش شرط کرده بود در اون زمان اول، گفته بود من به شرط این ماشین رو میفروشم چه نقد بکنی، معامله تمام شد نیومد مطالبه کنه، میگه معناش این است این حقش رو لغو میکنه، پس باز هم بدون مطالبه نمیشه. و چه فکان در هر حال چه حرف صاحب جواهر درست در بیاد چو درست در نیاد، شهید اول یه حرف دیگری هستن زده، گفته این شرط اصلا تأکید نیست، توضیح دادم این شرط اصلا پیامش یه حکم دیگری است، اطلاق پیامش حکم تکلیفیه، شرط پیامش حکم وضعیه. و چیفه کان فذکر الشهید فی الدروس، مرحوم شهید اول در کتاب دروس فرموده ان فائدت الشرط ثبوت الخیار، فایده شرط این است خیار ثابت بشه، حق فسخ ثابت بشه، اذا عین زمان النقد، اگر در عقد بیاد زمان نقد بودن رو تعیین کنه، اگر تعیین هم نمی کرد نقد بود اما به شکل حکم تکلیفی نقد بود، اما الان با شرط غیر از این که حکم تکلیفی واجب نقد، اگر نقد نکنه حق فسخ دارم. پس با این وضعیت اگر فاخل المشتری بهی، اگر مشتری تأخیر کنه خلل میرساند به این تعیین، به این شرط. و گوا الشهید، شهید ثانی اومده گفته اصلا این دوتا پیام در اطلاق هم هست، مشهور میگه در اطلاق یه پیامه، اونم حکم تکلیفیه، میگه اصلا همین دوتا پیام در اطلاقم بود، در اشتراط هم همون دوتا پیامه. پس مرحوم شهید ثانی میگه تأکیده، اما تأکیدش به این نحوه. و گفت و شهید ثانی ثبوت الخیار مع اطلاقی زن، شهید ثانی گفته خیار ثابته ولو مطلقم بود، یعنی در خود عقد شرط نقدم نچرده بود بازم این خیار ثابت بود، یعنی عدم تعیین زمان مطلق اینجا به معنای این چه زمان تعیین نکنه در خود عقدم خیار ثابته، اذا اخل بهی فی اول وقته، وقتی که در اول وقت دفع، اول وقت پرداخت ثمن خلل برساند به این دفع خیار ثابته. و هو حسنون، شهید حرفی چه زد، مرحوم شیخ میفرماید و هو حسنون، این خود قول خوبیه. پس اینجا شیخ انصاری میاد میگه خود اطلاقم دوتا پیام داره، یه اشکالی به این کردن، گفتن چه آخه در اطلاق اگر این پیام داشته باشد، ما خونده ایم چه غرر در بی مبتل بیه، خب اول ازمنه دفع یعنی چه؟ این غرری اول ازمنه دفع ممکنه 2 دقیقه بعد از عقد باشه، ممکنه 5 دقیقه بعد از عقد باشه، ممکنه 10 دقیقه بعد از عقد باشه، چون دقیق معلوم نیست پس انگار در بی غرر ایجاد میشه، میگه نه اینجا اون دقت فلسفی دیگه در غرر نیست، عرفاً غرر نیستیم. ولا یک ده و فل اطلاق، در این اطلاق چه گفتیم اطلاق معناش این است در اولین زمان دفع کنه، این ضرر نمیزند، عدم و تعین زمان تعجیل، این چه زمان اون اولی معین نیست، اونی که زود باید پرداخت کنه اون زمان زود پرداخت کردن معین نیست، چون 2 دقیقه 3 دقیقه 5 دقیقه همش زود پرداخت کردنه. لأن تعجیل المطلق معناه، یه وقت تعجیل رو زود پرداخت کردن رو قید میکنه، میگه تا آخر هفته پرداخت کن، زود پرداخت کن تا آخر هفته، اینجا دیگه زود پرداخت کردن رو قید کرده. اما اگر زود پرداخت کردن مطلق باشه قید نشه، یعنی عرفن، اونی که عرفن بهش میگن زود پرداخت کردن. لأن تعجیل المطلق معناه الدفع فی اول اوقات الامکان عرفن، یعنی پرداخت بکنه در اولین فرصت امکانی که عرف میگه، پس قراری در کار نیست. یه نکته رو قبلا در احکام شروط خوندیم، شرطی که میکنن چند تا حکم داشت، یکیش این بود که واجبه به شرط عمل بشه. المؤمنون عند شروطهم حکم تجریفی. بعد اگر به شرط عمل نکرد، گفتیم آیا من خیار تخلف شرط دارم یا وسط این خیار تخلف شرط و وجوب تجریفی یه حکم دیگری هم هست، حق اجبار، مجبورش میکنم از طریق حاکم، از طریق خودم مجبور میکنم که به شرط ملتزم بشه. خب اجبار به شرط، پس امکان اجبار نباشه اون موقع تخلف شرط میاد، من خیار دارم. در اونجا این سلسله مراتب رو خوندیم. ایشون میگه اینجا به درد نمیخوره اون، چون اینجا اولین زمان اگر تخلف کرد دیگه موضوع میره، اولین زمان دیگه نیست، دیگه معنای اجبار بر اولین زمان دیگه موضوع نداره، به همین خاطر تخلف صدق میکنه و من حق فسق دارم. ولا حاجت الى تقیید الخیار هنا، در این بحث ما اولین زمان پرداخت کردن احتیاجی نیست خیار رو قید بزنیم به صورت عدم امکان الاجبار، به اینکه اجبار ممکن نباشه من خیار دارم، چنانچه در سایر شرایط اینه، شرایطی که بحثش زمان نیست، اولین زمان نیست، شرایط دیگری که در بحث شروط خوندیم. عدم امکان الاجبار علل تجدید. چرا؟ میفرماید لان المقصود هنا ثبوت الخيار به تفاوت تعجیل، چون اینجا مقصود ما این است اگر تعجیل فوت بشه از دست بره، یعنی زود پرداخت کردن دیگه بره، اون پرداخت نکنه، زود برای من خيار میاد. امچن اجباره به املام یونچن، ممکن باشه طرف رو اجبار کنم به پرداخت یا ممکن نباشه. وجب املام یم یجب، واجب باشه دیگه این اجبار یا واجب نباشه. چون اینجا این بحثی که قبلا کرده ایم در بحث شروط، ترتیب بحث وجوب عمل به شرط، اگر عمل امتناع کرد اجبار طرف به شرط عمل به شرط، اگر اجبار لا یمکن بر من حق خیار میاد، اون یه مسئله دیگر است، به اینجا ربطی نداره. فإن مسئلة أن ثمرة الشرط ثبوت الخيار مطلقا او بعد تعذر اجباره على الوفاء مسئلة اخرى، این مسئله ای که ثمره شرط آیا این است که حکم دوم خیار یا حکم سومه، اونجا بحث کردیم آخه آیا تخلف به شرط کرد حکم دومش این است که حکم اجبار میاد، حکم سومش حق فسخه، یا نه اگر به شرط عمل نکرد حکم دومش حق خیاره، اون بحث مسئله دیگری است که به اینجا ربط نداره. فإن مسألة أن ثمرة الشرط ثبوت الخيار مطلقا او بعد تعذر اجباره على الوفاء مسألة اخرى، یعنی اون مسئله رو اینجا نمیخوایم از اون بود نگاه کنیم، اینجا میخوایم بگیم که برای فرد حق خیار میاد با این شرط، اون مسئله رو هم مخلوط کنیم، خب ممکنه بیایم بگیم حق خیار بعدم میاد، در رتبه سومه، رتبه دوم نیست. اول اینو میخواد بگه، بعد میخواد بگه که اصلا اون بحث اینجا نمیتونه مطرح بشه. چرا نمیتونه؟ چون اینجا موضوع منتفی میشه و وقتی به شرط عمل نکرد دیگه شرط فوت میشه. اونجا چه میگفتیم اگر به شرط عمل نکرد اجبار کنیم، جایی بود که شرط فوت نمیشد. مثلا به ما گفته بود که